سمنان از 60 سال دارد، دانش آموخته دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته طراحی و نقاشی است و سال 1365 در آلمان زندگی می کند. هانیبال الخاص، محسن وزیری مقدم، بهجت صدر و مرتضی ممیز از جمله استادان مسعود سعدالدین در دانشگاه بودند. در اواسط آذر ماه امسال روزنامه ها گزارش دادند این هنرمند ایرانی برنده بزرگترین جایزه هنری آلمان با نام جایزه راین شده و ساعت 11 روز یکشنبه به وقت اروپای مرکزی نیز این جایزه طی مراسمی در نمایشگاهی از این هنرمند در شهر زیگبورگ با آقای سعدالدین اهدا شد. در بیانیه‌ای که از سوی هیئت داوران جایزه هنری راین منتشر شده، از مسعود سعدالدین به عنوان یک طراح و نقاش شناخته شده در آلمان یاد شده که در اکثر آثار رنگ روغن او انسان حضوری دائمی دارد و خود نقاش هم معتقد است حضور انسان در کارهایش را بیشتر می‌پسندد. حال از زبان آقای سعدالدین بشنویم که درباره جایزه‌ای که امروز دریافت کرده چه میگوید.
این جایزه‌ایه که هر دو سال یک بار حدود 600 هنرمند در تمام شهرهایی که در کنار راین هستن در این جایزه هنری شرکت میکنن. بعد یه نفر انتخاب میشه، جایزه اصلی رو بهش میدن. تا به حال سابقه نداشت که توی 16 سال گذشته یک کسی از منطقه ما این جایزه رو برنده بشه. معمولا از شهرهای دوسلدورف یا از شهرهای کن جایزه رو هنرمندای اونجا میگرفتن. حالا این بار قرعه فال به نام ما افتاد و طوری که از رئیس اداره فرهنگ شنیدم، هیئت ژوری از همون ابتدا خیلی روشن و مشخص کارهای منو پسندیده بودن و خیلی زود مشخص شده که این کارا برنده جایزه میشن. بعد هیئت ژوری رؤسای موزه‌های مختلف آلمان هستن، اون خط و روش کار منو پسندیدن. به خصوص برای من خیلی تعجب‌آور بود چون من سالهاست روی زمینه نقاشی کار میکنم که نسبتاً غریبه، یعنی توی آلمان هنوز خوب جا نیفتاده. هیئت ژوری دقیقاً اون کنسپت منو به خوبی دیدن و خیلی هم زود راجبش یک مطلبی نوشتن که اونو گذاشتن تو اینترنت و اینا. به هر حال برای من خیلی جای خوشحالی بود که این کاری رو که من اصلا انتظار نداشتم اونا بتونن اینطور نگاه بکنن، به این شکل نگاه کردن و بهش و پذیرفتنش دید.
جایزه که شما برنده شدید 20,000 یورو هست.
بله بله، این جایزه یکی از بزرگترین جایزه های هنری آلمانه.
مسعود سعدالدین نقاش ساکن آلمان در ادامه این گفتگو یادآور شده جایزه هنری راین 8 سال است به هنرمندان برنده امکان می‌دهد که دو نمایشگاه هم برگزار کنند. اولین آن روز یکشنبه همزمان با دریافت جایزه 20,000 یورویی راین در شهر زیگبورگ در غرب آلمان برگزار شده و نمایشگاه دوم نیز که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است سال آینده میلادی در موزه شهر بان برپا می شود. به باور آقای سعدالدین اهمیت برگزاری یک نمایشگاه انفرادی در موزه شهر بان بیش از جایزه هنری راین است، زیرا حضور هنری در این موزه درهای بیشتری را به روی هنرمندان می گشاید. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش همکارم شهرام میریان رو شنیدیم. در 10 دقیقه پایانی مجله شامگاهی امشب هستیم و میریم سراغ یکی از برنامه‌های هفتگی. در این برنامه میتونید شنونده برنامه صدای دیگر باشید که مثل همیشه توسط همکارم رویا کریمی مجد تهیه شده. اما قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم، از فرصتی که دارم استفاده میکنم و یادآوری میکنم که شما رادیو فردا رو در کانال تلگرامش هم میتونید دنبال بکنید در آدرس telegram.me/radiofarda. همچنین مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این همین طریق تلگرام برای ما بفرستید. اگه خواستید صداتون هم بفرستید میتونید به @fardagram بفرستید تا صدای شما هم از رادیو فردا پخش بشه. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی هستم، با شما خداحافظی میکنم و با هم میریم سراغ برنامه هفتگی صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان.
ختنه، تیغ سنتی که نه ترمیم می شود و نه فراموش. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا در آستانه روز جهانی منع ختنه زنان از زنان ایرانی بگوییم. موسیقی
3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کم تر بودم که برادر داشت جور درد نداره، ولی دیگه گفتن بعد از یه ساعت خوب شلوارم رو در آوردن و منو یه صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد، من مثلا جیغ می‌زدم که مثلا چون
میگویند از 2 ماهگی دختران به بعد می شود آنها را تیغ زد. هرچند زنان خطان یا ختنگر دختران بزرگتر را ترجیح می دهند. اما در یکی از تحقیقهایی که در استان هرمزگان ایران صورت گرفته، مادر بزرگ 28 ساله گفته بود که منتظر است تا خطان منطقه به روستایشان بیاید و نوه 4 ماهه اش را تیغ بزند. تیغ سنت. تیغ سنتی که سالانه بر اندام تناسلی بیش از 30 میلیون دختر کمتر از 15 سال در جهان کشیده می شود و به گزارش سازمان ملل اکنون بیش از 130 میلیون زن با نشانه این تیغ در جهان وجود دارند. نام ایران در سال 2014 به لیست کشورهایی که در آن ختنه زنان صورت می گیرد اضافه شده است. پیش از این رویا دختر جوان ایرانی که ختنه شده است به رادیو فردا گفته بود.
حدود 3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که تو حردستم بازی میکردم، بعد منو صدا کردن گفتن که مثلا بیا کارت داریم. یه خانم یه پیرزن اومده بود خونمون، بعد دیگه منو بردن توی اتاق و اونجا دیگه چون که هیچی به من نگفته بودم، من شوکه شده بودم، من شلوارمو در آوردن و منو یه صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد، من مثلا جیغ می‌زدم که مثلا چون ترسیده بودم، یه چیز دستش بود، من ترسیده بودم و هیچ فرقی چون که من خیلی سنم زیاد بود، ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ در آورد، پای منو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم نداری، یعنی اصلا نفهمیدم که چی شد، کار خودشو کرد و حدود چند دقیقه من سوزش داشتم. بعدش که حدود 10 دقیقه گذشت من استرس گرفته بودم و دوستش دارم برم دستشویی. به مادرم گفتم که مامان من الان میتونم برم دستشویی، گفتم یه خودی بسر کن و مامانم که خیلی حالش خود از من بدتر بود اون موقع معلوم بود.
زمانی که اون خانم داشت اون کار رو انجام میداد مامانت کجا بود؟
من نمیدونم اون لحظه، نمیدونم دوچار یه استرس شدید شده بودم، ترسیده بودم، اصلا هیچ جا نمیدیدم، نمیدونم دقیقا اون موقع کجا بود، ولی چون که واقعا اون موقع ترسیده بودم و دقیقا یه حالت قصاب مانه هم قصابی بود دیگه، که دستش بود منو محکم نگه داشته بود که تکون نخورم و کارشو در خیلی افتادانه و در چند دقیقه انجام داد.
اولین بار که متوجه تفاوت وضعیت خودت با بقیه دخترها شدی؟
راستش من حدود 12-13 سالم بود که دیگه متوجه شدم که فقط اونم که با یکی از دختره هم سن و سال خودم، یکم ازم بزرگتر بود، یه 5-6 سال منو برده بود همون و من اونو نگاه کردم، گفتم که تو چرا اینجوری هستی؟ گفت مگه من چجوری هم؟ گفتم منو نگاه کن، بعد گفت که مثلا تو اینجوری شدی، چرا اینجوری فرق دادی؟
اون میدونستش که چه اتفاقی وجود آره. داره؟
بله، اون
صدای رویا را شنیدید، دختری که با اینکه در استان کردستان ایران بزرگ شده اما اکنون در یکی از دانشگاه‌های تهران درس می‌خواند. ناقص‌سازی جنسی زنان عملی است با سابقه طولانی در تاریخ که در آن تمام یا قسمتی از اندام تناسلی خارجی زنان برداشته می‌شود. به گفته یه جامعه شناسان این کار عمدتاً به عنوان ابزاری برای کنترل جنسی زنان به کار می‌رود. عمل ناقص‌سازی جنسی عمدتاً برای دختران جوانی انجام می‌شود که اراده‌ای برای کنترل بدن نشان ندارند و نمیتوانند در برابر آن مقاومت کنند. سازمان ملل در برنامه عمل خود در منع ختنه علیه زنان اعلام کرده در تلاش است تا سال 2030 میلادی عمل ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان را در جهان متوقف کند. جدیدترین گزارشی نیست که قرار است روز دوشنبه 6 فوریه و همزمان با روز جهانی منع ختنه علیه زنان در ایران منتشر شود، قرار است حامل خبرهای جدیدی در مورد وضعیت ختنه زنان در ایران باشد. کامل احمدی مردم شناسی است که در 10 سال گذشته بر روی موضوع ختنه زنان در ایران تحقیق کرده و سال گذشته کتاب او با عنوان پژوهشی جامع بر ختنه زنان در ایران منتشر شد. امسال او 3 سال پس از پایان تحقیقش نگاه دیگری داشته به مناطقی که پیش از این در آنجا آمارگیری انجام داده است. کامیل احمدی در مورد گزارش جدید خود میگوید:
جدیدترین آمارهای ختنه زنان یا دختران رو در ایران بعد از این 3 سالی که ما از میدان کار یا کار میدانی بیرون کشیدیم رو داره نشون میده و خوشبختانه خب حداقل یه خبرهای خوبی که به ما میرسونه، از لحاظ آماری ما میبینیم که آمارها در حداقل 3 استان غربی کشور به خوبی افت کرده. استان هرمزگان همچنان متاسفانه تقریبا پیشگام و قهرمان ختنه زنان در ایران هست، ولی با این وجود اونجا هم در بعضی از مناطقش ما این کاهش رو شاهد هستیم. در کل جو حاکم بر این گزارش بر جامعه آماری استناد میکنه که با 3 سال قبل متفاوت هست از لحاظ روند کاهشی نگاه مثبت‌تر جامعه در کل ایران و مخصوصا در میان بومیانی که ختنه زنان رو انجام میدادن.
بر اساس پژوهش جامعه ختنه زنان در استان هرمزگان که بالاترین درصد ختنه زنان را به خود اختصاص داده، در جزایر و مناطقی مثل میناب و پارسیان 59% زنان ختنه شدند که 35% آنها را بچه های کمتر از 5 سال تشکیل می دهند. رتبه دوم متعلق به استان کرمانشاه و منطقه اورامانات است که سنی مذهب هستند و بعد از آن در مناطقی از استان کردستان بیش از 46% زنان ختنه شدند. استان آذربایجان غربی نیز کمترین درصد، یعنی حدود 31% زنان ختنه شده را در خود جا داده است. نسرین زنی ختنه شده است که در کنار یک گروه تحقیق در تلاش است تا با آموزش زنان در مناطقی که در آن ختنه شایع است از آمار آن بکاهد. نسرین معتقد است که مهمترین راه کاهش آمار زنان ختنه شده در ایران آموزش است.
من وزارت بهداشت باید وارد عمل بشه. مرکز بانوان ریاست جمهوری باید وارد عمل بشه. هم آموزش، هم آگاهی. یک سری جلسات لازمه که از لحاظ پزشکی این آدم‌ها رو آماده کنن که از لحاظ پزشکی به نظر من شروع بشه تا به لحاظ فرهنگی برسه، چون به نظر من به آموزش دادن و آگاهی از خطرات این کار خیلی میشه جلوش کدوخ میده. مناطق واقعا نیازمندی که جنوب هایی که هم کردستان که توی اکثر روستاها این عمل انجام میشه، آگاهی خیلی بهتر اینطوره. چون ما خودمون میرفتیم اطلاع رسانی میکردیم، میگفتن که به ما مثلا مرکز بهداشت به ما چیزی نگفت.
خانم نسرین دلیل بیتوجهی وزارت بهداشت ران آگاهی این وزارتخانه از گستردگی ختنه زنان در ایران میدارد.
وزارت بهداشت هم خودش در جریان نیست که این پدیده چقدر شیوع پیدا کرده، یعنی چقدر ریشه‌ای بوده. و اطلاعاتی هم که ما مثلا تو دوره آقای احمدی نژاد، دوره وزارت خانم دست جردی بود، یکی دو بار رایزنی کردیم، مثلا نادیده گرفتن. همون خیلی راحت با سرپوش این که این ممکنه از تفاوت‌های مذهبی بین شیعه و سنی باشه و حساسیت برانگیز باشه، علمای اهل سنت بتونن اعتراض کنن، با همین توجیه سرپوش گذاشتن روز. در صورتی که به نظر من بیشتر بی‌توجهی بوده، چون به اندازه شروع یک بیماری اپیدمی میتونه خطرناک باشه. دختری که توی سن 2 ماهگی توی جنوب کشور خط نمیشه، نمیتونن به این راحتی شونه خالی کنن که این برمیگرده به تفاوت‌های مذهبی.
اما آنگونه که کامیل احمدی میگوید، آمار کودکان ختنه شده در ایران رو به کاهش است. آیا این امر میتواند رافع مسئولیت وزارت بهداشت در فرهنگ‌سازی برای متوقف کردن ختنه زنان در ایران باشد؟ کامیل احمدی پاسخ میدهد.
من فکر کنم هر جامعه‌ای در هر چارچوب کلی که اگر به شما بهش نگاه کنید، یکی از مهمترین عامل‌های پیشرفتش اون سلامتی هست، و سلامتی میتونه روانی باشه، جنسی باشه، سلامتی فکری باشه. و خب واقعا ختنه زنان اگر شما بخواید در معیار حقوقی به موضوع نگاه کنید، اولین دستگاهی که متوجه پاسخگویی به این موضوع هست خب مسلماً ادارات و سازمان‌های مثل بهداشت و درمان، بهزیستی، آموزش و پرورش و قوه قضاییه. و حالا اینکه در جایی به خاطر دلایل داره روند کاهش پیدا میکنه، این بار مسئولیت قانونی رو از روی سیستم، از روی دولت خب طبیعتاً بر نمیداره. و آنچه که اتفاق میفته هرچند در مقیاس کم و رو به کاهش، ولی همچنان وجود داره. و این وجودش که من فکر کنم باسی برنامه ریزی ها بودجه گذاری بشه و خب از طریق دستگاهی که مرتبط و میتونن روی موضوع کار کنن و با استفاده از تجربیات جهانی بشه روش کار کرد و در نهایت این موضوع رو پاسخگو شد، نه اینکه خب حالا ساکت در برابرش بمونید یا کتمان کنید یا موضوع رو انکار کنید.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.